بسم الله الرحمن الرحیم. ای حقیقت نظام هستی، ای پناه بلندی و پستی، ای صورت همه صورتها، ای حقیقت همه حقایق، ای خداوند همه، ای رب العالمین، ای لطیف و خبیر، تو آگاهی، تو گواهی که ما خیر و سعادت و ترقی و تعالی و تکامل همگان را خواهانی. ما می خواهیم مردم همه فرشته خوی باشند. ما می خواهیم حقیقت برنامه انسان ساز الهی که قرآن کریم است در متن اجتماع پیاده شود تا مردم به سعادت ابدیشان برسند. ما به زبان تو بندگان تو را می‌خوانیم که بروید به سمت خدا و رسول وقتی که شما را دعوت می‌کنند که بیایید تا شما را زنده کنیم، بیایید آب حیاتی بنوشید که زنده ابدی بشوید. نچشیدید، نمی‌دانید، نرسیدید، خودتان را ارزان فروختید، کجا می روید؟ ما خواهان خیر و سعادت شما هستیم، ما دوست شما هستیم، ما زاده دلیل و برهان هستیم، ما زاده دلیل و برهان هستیم. اصل نظام هستی همه علم است، همه برهان است، همه دلیل است. تمام کلمات نظام هستی، تمام کلمات نظام وجود شما همه علم است، همه دلیل است، همه برهان است. امکان ندارد شما کسی را مهربان تر از ما نسبت به خودتان پیدا کنید. پیدا نمی کنید آقا. ما به شما از پدر و مادر نزدیک تریم. ما از پدر و مادرتان به شما مهربان تریم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت عزیزانی که دروس مسیر بازگشت رو همراهی می‌کنند. بنده حقیر عارف مهدوی هستم. می‌خوام در مورد یکی دیگه از شخصیت‌های تاریخ معاصرمون با شما صحبت کنم. جلسات قبل صحبت کردیم خواجه طوس، و شاید بعضی بگن که اینها شخصیت هایی هستن که در تاریخ بودن، در قدیم بودن، الان چه دارید و از الان حرف بزنید. این شخصیتی که امروز در موردش صحبت میکنم شخصیت علمی هست که در زمان حیات ما زیست میکنن و در واقع هم عصر با بنده و شما هستن. مطلب این جلسه رو با یک داستانی از درس مجستی ایشون شروع میکنیم که ایشون توضیح میدن روزی که کلاس درس مجستی رو خواستن شروع کنن و گویا پیش نیاز درس مجستی در زمینه نجوم و در واقع اختر فیزیک هست و پیش نیاز این درس یک درسی است به نام زیج بهادری. توی جلسه قبل که در مورد استاد بشر خواجه طوس صحبت کردیم، دیدیم که یکی از کتابهای خواجه نصیرالدین طوسی زیج بود، زیج بهادری، که این کتاب هست جداولی داره که در واقع حرکت سیارات رو در زمانهای مختلف رصد میکنن و یک سری جداول و یک سری اعدادی هست توی این کتاب ثبت میشه. احکام ریاضی و هندسی داره که با استفاده از هندسی مثلثات کروی و محاسبات ریاضی محاسبه میکنن مثلا کسوف در فلان منطقه چه زمانی هست، هر ماهی چند روزه و غیره. خب استاد تعریف میکنن که کلاس زیج بهادری تموم کردن 2 سال طول کشیده، کلاس زیج بهادری، و ایشون سر کلاس میگن استاد مطالب ریاضی رو میگفت و ما هم سرمون تکون میدادیم بله بله، و همون موقع سر کلاس میفهمیدیم ولی یادداشت برداری نمی کردیم. و بعد از اینکه 2 سال کلاس تموم شد و من نشستم و گفتم بذار یک بار درس رو مرور کنم ببینم میتونم براهین ریاضی و استدلال ها رو خودم محاسبه بکنم و حساب کنم و چند تا مسئله به عنوان نمونه نوشتم و شروع کردم به محاسبه کردم و دیدم که نه، توی محاسبه مشکل دارم و نمیتونم استدلال و براهین ریاضی خوب پیاده بکنم. یاد داشتم نکرده بودم، اون موقع کتاب شرحی هم نبود، کتابی هم که در واقع بتونم ازش استفاده کنم وجود نداشت و بسیار بسیار ناراحت شدم و منفعل شدم که چرا من در زمان درس اینها رو یادداشت نکردم. خب در حین تحصیلم خیلی پرکار بودم، همچنان که درس میخوندم درس میدادم، دروس مختلفی رو، قوانین، رسائل، کفایه، کشف المراد، اینا رو درس میدادم به دانشجویان دروس پایین تر، مراتب پایین تر، و دیدم که خیر، مرد حل مسائل ریاضی زیج نیستم. و روز درس مجستی که شروع شد، کتاب مجستی هم یک کتاب خیلی نفیس، اون موقع 110 تومن قیمتش پرداخت کردم، خریدم اون کتاب رو تهیه کرده بودم، ولی کتاب مجستی رو با کتاب زیج بهادوری هر دو رو بردم نزد استاد. استاد ایشون حضرت علامه شعرانی هستن که اگر خدا کمک کنه یک جلسه کامل در مورد ایشون باید صحبت کنیم که ایشون چه شخصیت اسطوره‌ای و در واقع چه شخصیت عجیبی دارن. در هر صورت کتاب رو بردم نزد استاد و حقیقت ماجرا رو گفتم که اینجور شده، من نشستم حساب کردم، دیدم برهان ها رو نمیتونم پیاده کنم و یاد داشتم نکردم و خیلی شرمنده هستم و این کتاب زیج و این هم کتاب مجستی و هر چه که شما دستور بفرمایید. ایشون نقل میکنن که استاد بدون اینکه خم به ابرو بیاره یا حالت تغییر بکنه در چهرهش، فرمودن که راهش اینه که یک بار دیگه زیج رو با هم بخونیم، و شروع کردن دوباره به تدریس زیج از اول و 2 سال دیگه من زیج رو نزد ایشون خوندم. حالا شما تصور کنید کلاس 2 نفری، شاگرد ایشون و استاد، اون شخصیت اسطوره‌ای، 2 سال دیگه این درس رو خوندم و ما کدوممون درس همون رو اینجوری پاس کردیم. و حضرت استاد میفرماین که خب این باعث شد که من دیگه خیلی مسلط بشم توی مسائل ریاضی زیج و خودم یک شرحی بر زیج بهادوری نوشتم و تمام دروس دیگه‌ای که مرتبط بود رو بسیار برام مسلط شدم و تشریح الافلاک شیخ بهایی، قانون بیرونی، قانون استرلاب، استخراج تقویم، اینها همه دروس بعدی به من کمک کرد. حالا تشریح افلاک شیخ بهایی رو جالب، من فرصتی پیش اومد نزد چند تا از دوستان اینها داشتن میخوندن و به قول امروزی ها مباحثه میکردن، چندین جلسه شرکت کردم و در زمینه نجوم هست و حرکت سیارات و اینها، بسیار بسیار کتاب سختی، یعنی من با توجه به اینکه حالا ریاضی و فیزیکم هم خوب بود در زمان دانشگاه، ولی کتاب بسیار سختی است، کتاب تشریح الافلاک شیخ بهایی.
مدت 9 سال از سال 1337 هجری شمسی تا 1345 دفتر تقویم معمول سالیانه در اهلی شهور و خسوف و کسوف و احکام نجومی از موازی سیارات و اوضاع کواکب و غیرها استخراج می کردم. مأخذ استخراج تقویم بنده زیج بهادوری و زیج علوبیگی و نسخه از تسهیل زیج محمدشاهی بود است. یکی از استادان ریاضی آن زمان دانشگاه تهران که چند سالی است از این نشأت رخت بسته است، در 2 واقعه آشکارا مرا تکذیب کرد که در هر 2 واقعه صحت محاسبه من به وقوع پیوست. یکی واقعه کسوفی بود که 1 روز یا 2 روز قبل از وقوع آن در روزنامه اطلاعات وقوع آن را، یعنی صحت محاسبه مرا، تکذیب کرد و چون کسوف به وقوع پیوست و صحت محاسبه ما به منصه زور رسید، فردای آن روز در همان روزنامه عذرخواهی کردند و ما نیز به احترام اعتذار اعتراضی ننمودیم. آن کسوف را جز بنده هیچ مستخرجی خبر نداده بود و بنده متفرد بودم. واقعی دوم موضوع رؤیت هلال ماه شوالی بود که باز بنده متفرد بودم که ماه مبارک سلخ ندارد. چون تقویم ها منتشر شدند، مرحوم استاد آیت الله آقا شیخ محمد تقی آملی رحمت الله علیه به من فرمود شما یک نفر موافق ندارید، همگی ماه مبارک امسال را تمام می دانند. عرض کردم من هلال شوال را هم از زیج بهادری و هم از زیج علقبگی به 14 افق ایران استخراج کردم. در نتیجه هلال شوال در غروب 29 ماه مبارک رمضان در همه این آفاق قابل رؤیت است، چنان که معلوم خواهد شد. در آن زمان مرحوم آیت الله کاشانی رئیس مجلس بود، بلکه هیچ وقت به مجلس نمی رفت و دیدار با ایشان و گزارشات امور مجلسی در منزلش در پامنار تهران صورت می گرفت. بدین مناسبت در همان روز عید فطر آن استاد ریاضی معهود با تنی چند به حضورش رسیدند. مرحوم آقای کاشانی به او گفت چطور شده است که فقط یک طلبه ما درست استخراج کرده است؟ آن استاد ریاضی در جوابش این شعر سعدی را خوانده بود: گاه باشد که کودک نادان به غلط بر هدف زند تیری. به حمدالله معلوم شد چنان بوده است که من برز رساندم.
من اینجا میخوام برخی از آثار ایشون رو مرور کنم. بیش از 200 کتاب دارن ایشون که 33 اثر فقط در ریاضیات، هیئت، هندسه و مثلثات کروی دارن. من اینجا فقط لیست میکنم یه تعدادی از آثار ایشون رو، چون همه آثار رو که نمیشه بهش پرداخت. تصحیح و تعلیق تحریر اصول اوکلیدوس. اصول اوکلیدوس رو جلسه قبل صحبت کردیم که در واقع اصول هندسی اوکلیدوس که خواجه نصیرالدین طوسی هم تحریر کرده بود و تشریح کرده بود، اینجا در واقع حضرت استاد هم تحریر و تعلیق و حاشیه نویسی بر این کتاب عظیم دارن. تصحیح و تعلیق بر اوکر مانالوس در مثلثات کروی. اوکر جمع کره ها هست، چون توی نجوم و سیارات اینها کره هست، اینها مثلثات کروی خیلی پررنگ توی این دانشمندان، که این اوکر مانالوس نوشته خواجه نصیرالدین طوسی است که این کتاب رو 3 سال حضرت استاد شرح میکنن و تدریس میکنن. تصحیح و تعلیقی بر 2 کتاب اوکر سافزوسیوس و مساکن، باز این 2 کتاب دیگه نوشته خواجه نصیرالدین طوسی هست. رساله تکثیر دایره، تصحیح کتاب المناظر فی کیفیت الابصار، چجوری میشه ببینیم، نحوه دیدن چگونه هست. رساله در اختلاف منظر و انکسار نور، شکست نور، توی فیزیک هست، فیزیک نور هست. رساله در صبح و شفق. رساله پیرامون فنون ریاضی. تصحیح و تعلیق تحریر مجستی، همون مجستی که بعد میخونن این رو تعلیقیه برش مینویسن. دروس معرفت افاق، شرح قصیده کنوز الاسما، 30 فصل در دایره هندیه، شرح زیج بهادری به فارسی، همون زیج رو که اول صحبت تعریف کردم به فارسی شرح میکنن. دروس معرفت وقت و قبله، دانشمندان مسلمان به دلیل تعیین وقت و قبله و اوقات شرعی و مثلا ماه رمضان چند روز هست، اینها به همین دلیل من فکر میکنم توی ریاضیات و هندسه بسیار پیشرفت میکنن. رساله کلون فی فلکن یسبحون، رساله در تناهی ابعاد، اینکه آیا این عالم متناهی هست یا لایتناهی هست. شرح عربی تحفت العجله فی معرفت القبله، که از نظر استاد این رساله که حجم کمی داره از نظر محتوا رساله بسیار وزین است و مبتنی بر قضایا و قواعد ریاضی عالی است. این کتاب رو شرح میکنه. کتاب دیگری از تعیین سمت قبله مدینه، که توی این کتاب حضرت استاد نکات ریاضی که چجوری قبله رو در زمان حضرت رسول صلوات الله علیه تعیین میکنند، توی این کتاب اومده که نکات و دقایقی را که تعیین سمت قبله بر آنها مبتنی است، مانند تعیین طول و عرض مکه، راه‌های تحصیل 2 قوس طول و عرض شهر مفروض و خاطر نشان می‌سازند که جناب رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بدون اعمال آلات نجومی و قواعد هیئت و یا در دست داشتن زیج و دیگر منابع، طول و عرض جغرافیای سمت قبله مدینه را در غایت دقت و استواری تعیین فرمودند و به سوی کعبه ایستادند، که یکی دیگر از معجزات آن جناب تعیین ظهر حقیقی هست. چجوری زمان ظهر رو تعیین کردن؟ تعیین ظهر حقیقی برای افراد عادی بدون دانستن خط زوال و نصب شاخص در سطح آن از طریق معمول فن میسر نیست، ولی رسول الله صلوات الله علیه بدون بکارگیری آلات نجومی و استعمال قواعد ریاضی دیوار مسجد مدینه را در سطح دایره نصف و نهار که همان خط زوال است بنا می کنند و اوقات نماز را از روی سایه آن به طرز بسیار بدیعی معین فرمودند. که من دیدم یک رساله دکتری هم اخیراً نوشته شده بود که اولین استفاده عملی از قواعد تانژانت ها بوده، این نحوه تعیین ظهر و تعیین قبله گویا مثلا از قواعد تانژانت ها که بعداً توسط خواجه نصیرالدین طوسی در واقع آکادمیک میشه و مکتوب میشه، اینجا از این قواعد استفاده شده. باز دیگه رساله قطنما و قبله نما و عرض کردم مسائلی که مربوط به زمان قبله و اوقات شرعی هست، اینها باعث شده که مسلمانان در ریاضیات و نجوم بسیار پیشرفت کنند. ایشون 21 اثر در عرفان دارن، رساله لقاء الله، رساله در سیر و سلوک، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم. توی جلسه قبل گفتیم عرفان و فلسفه دو و سه رو صحبت کردیم، حالا توی این رساله توی این کتاب میگن که این دوتا یکیه، یعنی عارف و حکیم، وحدت از دیدگاه عارف و حکیم. حکیم رو بذاری جای همون فلسفه و عارف هم که همون عرفانه، اینها یکی هست. انسان در عرف عرفان، تصحیح و تعلیق تمهید القواعد، تصحیح و تعلیق شرح فصوص قیصری، فصوص الحکم که بیش از شاید 50-60 شرح داره، ایشون هم در واقع شرح کردن. تصحیح و تعلیق شرح فصوص خوارزمی، باز این یکی دیگه از کتاب‌هاشون در عرفان هست. شرح فصوص الحکم که یک دوره کامل به زبان فارسی نگاشته شده، شرح بخش‌های از اشعار و غزلیات حافظ رو در کارشون دارن. نور علی نور در ذکر و ذاکر و مذکور، این یک کتاب دیگری هست. قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی ندارند، این باز کتاب دیگری هست. همون مطلبی که توی جلسه قبل گفتیم یک و دو و سه یکی هستن، در واقع قرآن، برهان و عرفان از هم جدایی ندارند، این عنوان کتاب حضرت استاد هست. تصحیح و تعلیقی بر رساله الدر المکنون و جوهر المسون فی علم الحروف، تألیف محی الدین ابن عربی، در علم اعداد و علوم غریبه هست که این کتاب رو در واقع تشریح میکنن حضرت استاد. ایشون تسلط کامل به علوم غریبه دارن و کشف جدول 100% رو انجام دادن که نیاز به تسلط کافی به علم اعداد داره. کتاب شفا رو تصحیح میکنن، نوشته ابن سینا، از اول طبیعیات تا آخر الهیاتش رو تصحیح میکنن که این کتاب طی تدریس چندین ساله تصحیح شده و چاپ شده. تصحیح کتاب اسفار اربعه اثر ملا صدرا که وزین‌ترین و در واقع مهمترین کتاب در فلسفه اسلامی هست، که ایشون از روی چندین نسخه خطی اینها رو مقایسه میکنن و تصحیح میکنن و همه منابع و مصادر مسائل عرفانی از کتاب‌های اصلی عرفانی مانند فتوحات مکیه، فصوص الحکم، مصباح الانس و تمهید القواعد رو به دست میارن. یعنی تعیین میکنن که در کتاب اسفار کدوم مطالب رو حضرت در واقع ملا صدر از کجا آورده، از فتوحات آورده، از فصوص آورده، از مصباح الانس آورده یا از تمهید القواعد آورده، اینها رو در واقع استخراج میکنن، ریفرنس های مطالب اسفار اربعه رو استخراج میکنن و در کتابی تحت عنوان عرفان و حکمت متعالی اینها رو جمع آوری میکنن. و در این خصوص حضرت استاد میفرمایند که ملا صدرا آنگونه که نزد ابن عربی زانو زده، نزد شیخ الرئیس و فارابی زانو نزده، یعنی بیشتر مطالبش رو از کتابهای ابن عربی و از مطالب ابن عربی استخراج، در واقع مرجع بیشتر حرفای ملا صدرا در اسفار از ابن عربی هست، کمتر از ابن سینا و فارابی، این نظر حضرت استاد هست. تصحیح و حاشیه بر شرح خواجه نصیرالدین طوسی بر اشارات ابن سینا دارن که نتیجه 3 دوره تدریس بوده. خب این کتابی هست که در واقع فخرالدین رازی که بهش میگن امام الشکاکین در واقع فلسفه ابن سینا رو مورد تردید و شک قرار میده و اشکالات زیادی وارد میکنه به کتاب اشارات ابن سینا و خواجه نصیرالدین طوسی میان تمام اون اشکالات رو جواب میدن و در واقع فلسفه اسلامی رو زنده میکنن و حضرت استاد این کتاب رو شرح میکنن، در واقع کتاب شرح اشارات خواجه نصیرالدین طوسی رو حضرت استاد شرح میکنن که 600 جلسه هست، 600 جلسه فایل صوتی هست، معادل یک فوق لیسانسه. اگر کسی گوش کنه هم با آرا و نظرات شیخ الرئیس ابوعلی سینا آشنا میشین، هم با اشکالاتی که فخر رازی گرفته، هم با جوابهایی که خواجه نصیرالدین طوسی به اشکالات فخرالدین رازی داده و هم با نظرات حضرت استاد، یعنی با نظرات 4 در واقع شخصیت بزرگ فلسفه آشنا میشید با گوش دادن به این 600 جلسه شرح اشارات. کتاب انسان و قرآن، ماهیت قرآن و انسان کامل چی؟ قرآن چی؟ آیه قرآن این جملات و این آیه ها و این سوره هایی هست که تو این کتاب نوشته شده یا حقیقت دیگری داره و ماهیت انسان کامل چی هست؟ ایشون آثار روایات تسلط خیلی عجیبی روی روایات دارن. 17 سال در دروس علامه طباطبایی حاضر میشن و در این مدت بخش های از کتاب بهارالانوار و تمهید القواعد رو نزد ایشون میخونن. کتاب نهج البلاغه رو تصحیح میکنن، تصحیح از روی نسخه ای است که به یک واسطه از خط سید رضی استنساخ شده است. در این تصحیح استاد نهج البلاغه رو از جوامع روایی که با سلسله سند روایی به امام علی علیه السلام میرسد ارائه کردن. کتاب دیگری دارن، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه. کتاب دیگری شرح 40 حدیث در معرفت نفس و تصحیح و اعراب اصول کافی. اصول کافی رو اعراب گذاری میکنن که اعراب گذاری 2 جلد اصول کافی از روی چندین نسخه خطی انجام شده و در مواردی از شرح و حاشیه های مرآت العقول و الوافی استفاده شده. کتاب دیگرشون تصحیح تفسیر خلاصه منهج نوشته ملا فتح الله کاشانی. در پایان این کتاب رساله تحقیقی در خصوص اختلاف قرائت ابوبکر با حفص راوی که دیگر قرائت عاصم است نگاشته شده. ببینید چقدر دقت نظر دارن و چقدر براشون مهمه که مثلا این نوع قرائت ابوبکر ابن عیاش اگه اشتباه نکنم با عاصم مثلا چه تفاوتی داره و نظرشون اینه که این نوع قرائت صحیح تر از اونه. فقط عشق میتونه انسان رو انقدر عمیق بکنه روی این کتاب ها که بشینن مثلا یک کتاب بنویسن و یک رساله تحقیقی در بیارن که اختلاف قرائت این دو شخص روی این کتاب به این شکل بوده. ایشان 10 اثر در ادبیات دارن، 2 فصل از فصول کلیله و دمنه به سبک نصرالله منشی که قبلا ترجمه نشده بوده رو ایشون ترجمه میکنن و جزو آثارشون هست. قصیده ینبوع الحیات، تصحیح گلستان سعدی، امثال طبری، اینا آثاری هست که در ادبیات دارن. در همون سن جوانی 20 و چند سالگی مثنوی معنوی و شاهنامه فردوسی رو مطالعه میکنن. در یکی از جلساتشون میفرمان که مثنوی رو من به صورت موضوعی دستبندی کرده بودم، که خب این نشان از تسلط کامل روی این کتاب داره وقتی شما یک کتابی رو به شکل موضوعی دستبندی کنید. و دیوان اشعاری دارن خودشون که در همان سن و سال کم به مطالعه کتابهای گلستان و بوستان سعدی و بهارستان جامی علاقه مند میشن و یکی از آثار ایشون دیوان اشعاری است که حدود 5000 بیت دارد، در قالب‌های غزل، رباعی، قصیده و ترجیبن سروده شده. اما بیشتر اشعار در قالب غزل و در خصوص سیر و سلوک عرفانی است. تسلط بی‌نظیری به ادبیات فارسی و عربی دارند. اشعاری به زبان فارسی و به زبان عربی دارند. و بخش های از کیل دنر رو که ترجمه کردن نشونه تسلط کامل ایشون به ادبیات فارسی داره. همچنین تسلط کامل به زبان عربی و فرانسه دارن. در مورد زبان فرانسه خودشون میفهمن استاد ما حضرت علامه شعرانی رحمت الله علیه زبان فرانسهش بسیار قوی بود و کتب طبی را که پیش ایشان میخواندیم از جمله تشریح آناتومی بدن به زبان فرانسه بود. همین کتب پزشکی و کتب ریاضیات و غیره باعث شد که ما زبان فرانسه را دنبال کنیم. آثار متفرقه ایشون 1001 نکته 8-7 جلد کتاب هست که من متاسفانه اینا رو توی کتابخونم دارم و هر روز این با حسرت نگاه میکنم. یه موقعی فرصت شده یکی دو بخش از جلد اولش رو خوندم. چقدر مطالب، چقدر جواهرات عمیق و مطالب ارزشمند و بریلیان و در واقع کیمیاگری مطالبی هست که کیمیا هست توی این کتاب واقعا. ولی من افسوس و صد افسوس که اینها رو مرتب توی کتابخونه اتاقم میبینم و فرصت مطالعه اینها رو ندارم. 7-8 جلد کتاب 1001 نکته هست و همین تعداد جلد کتاب 1001 کلمه هست که در واقع مثل کشکول ایشون هست دیگه. از مطالب فلسفی گرفته، عرفانی گرفته، پزشکی گرفته، حکایات نغز و شیرین که البته همه جنبه علمی داره، مسائل ریاضیات، مسائل فیزیک، این که مثلا نمیدونم در مورد عنکبوت فلان دانشمند فرانسوی چی گفته، مثلا در مورد مورچه خوار مثلا فلان دانشمند انگلیسی چی گفته. مطالب بسیار بسیار غنی و ارزشمندی هست در این 7-8 جلد کتاب 1001 کلمه که 7 جلده و 1001 نکته که اونم 7-8 جلده. و ای کاش وقتی که انسان قوای جسمی بیشتری داره و جوانه، مثلا من همیشه حسرت میخورم مثلا 25 سالم بود چرا با این مطالب با این کتاب ها آشنا نشدم. و برای همین الان دارم وقت میذارم اینها رو برای شما تعریف میکنم که شاید یک نفر علاقمند بشه به این دروس و به این علوم و بشینه این کتاب ها رو و این دروس رو مطالعه بکنه و از این گنجینه هایی که من عمرم تمام شد و به بیهودگی گذشت و به مطالعه آثار چه میدونم اکارتوله و ویندایر و پال تویچل و نمیدونم کریشنامورتی و عرض به حضورتون که از همین در واقع عرفانهای شرقی و غربی گرفته، کتاب هایکو گرفته، عرفان بودایی گرفته، مطالب هندی ها، اوشو و مهارشه و در واقع حیف و صد حیف که عمر تلف شد و چیزهایی خوندم که اونا خوبه، اونا خوب بوده، ولی اینها خوبتره، اینها اصل علم و عرفان و فلسفه اینها هست که من افسوس که بیفایده فرسوده شدیم، افسوس که در واقع عمر گذشت و پیدا نکردم که اصل علم و اصل حکمت و اصل فلسفه و اصل عرفان و اصل دین و اصل معنویت و اصل راه سعادت بشر این کتاب‌هایی که دم دست ما هست به زبان فارسی و ما از این کتاب‌ها غافل بودیم. و من دنبال پادکست‌های کولمن بارکس آمریکایی و اکارتوله انگلیسی و اینها در واقع به زبان انگلیسی اینها رو گوش کن و ترجمه کن و براشون زیرنویس درست کن. یه زمانی کتاب‌های اوشو رو ترجمه می‌کرد، یه زمانی پادکست‌های اکارتوله رو برای زیرنویس درست کردن، یه زمان شعرهای کولمن بارکس رو ترجمه میکردن. و افسوس که کسی نبود که من به من بگه که اینه و من الان دارم به شما میگم. مجموعه مقالاتی دارن، 10 رساله فارسی دارن، 32 اثر در فلسفه و منطق دارن، حدود 20 سال به تدریس دروس فلسفه و عرفان مثل اشارات، اسفار اربعه مولا صدرا، شرح فصوص قیصری، شرح تمهید القواعد ابن ترکه، شرح منظومه حاج ملا هادی سبزواری که در فلسفه هست و مصباح الانس که این هم در واقع کتاب عرفانی هست، اینها رو 20 سال به تدریس این دروس پرداختن. ایشان 11 سال نزد مهدی الهی قمشه این منظومه رو خوندن، منظومه حاج ملا هادی سبزواری و بخش های از اسفار و شرح خواجه بر اشارات رو پیش ایشون میخونن و در جلسات تفسیر قرآن او نیز حاضر میشدن. خود حضرت استاد یه موقع توضیح میده، میگه هنر حضرت استاد مهدی الهی قمشه این بود که ما میرفتیم اونجا بعد از نماز تفسیر قرآن یا جلسات دیگر، هنرش این بود که از ما عشق میگره، میتونست از ما عشق بگیره. عشق گرفتن هم هنریه، منتها نه عشق احساسی و بر اساس قوه خیال. ما دو نوع روزخانی داریم، یک روزه احساسی و خیالی داریم، یک نوع روزخانی عقلی داریم. یک عزیزی من سر جلسه شرکت کرده بودم، همینجور داشت معمولی حرف میزد، روزخانی نبود، مثلا داشت یه چیزایی تعریف میکرد با لهجه معمولی، ولی بیشتر حضار و خود من که معمولا گریم نمیگیره توی روزه ها و این مشکل رو دارم که خیلی به سخت کم پیش میاد اشکی از من جاری بشه، اونجا واقعا صورتم خیس شده و این آدم داشت عادی حرف میزد، یعنی داشت یه مطلبی رو میگفت و بعد خودش گفت که خوبه که روزخانی های ما هم روزخانی عقلی بشه، روزخانی عقلی نه روزخانی خیالی. بعضی از روزخانی ها روی احساسات و عواطف انسان دست میذاره، خب اونم خوب البته عشق انسان جاری بشه، ولی یک روزخانی هست که روی عقل آدم تأثیر میذاره و اون ممکنه یک عشقی از انسان جاری کنه که باز من توی فایل مسلخ عقل که از یک عزیزی شنیدم سعی کردم اینو تکرار کنم، یعنی بگم به نظرم اون فایل مسلخ عقل رو اگر سرچ کنید بشنوید یه جور روزخانی عقلی باشه، شاید اگه تونسته باشم منظور نظر اون عزیز رو درست پیاده سازی بکنه. کتاب اتحاد عاقل به معقول رو دارن، اتحاد عقل و عاقل و معقول، که اگر خدا کمک میکنه در مطالبمون خواهیم داشت. کتاب نصوص الحکم بر فصوص الحکم، رساله‌ای در اثبات عالم مثال، رساله‌ای در حرکت جوهری، اینا کتاب های فلسفی ایشون هست. ممد الهمم فی شرح فصوص الحکم، رساله نفس الام، کتاب نهج الولایه، کتاب بسیار بسیار وزین و قابل تأمل هست در خصوص انسان کامل، ولایت، کتاب سرح العیون فی شرح العیون، کتاب فلسفی بسیار غنی، اگر اشتباه نکنم چند سال جزء بهترین کتاب سال معرفی شده. کتاب دیگری دارن، گشتی در حرکت، مفهوم حرکت، مفهوم حرکت یعنی چی؟ حرکت چیه؟ ما یکی دو جلسه در مفهوم حرکت داشتیم، اگه خدا کمک کنه باز این رو ادامه میدیم. کتاب دیگری دارن در الحجج البالغه علی تجرد نفس ناطقه، اینکه نفس انسان تجرد داره و تمام نمیشه و یک موجود ابدی و فرامادیه. براهین مختلف تجرد نفس انسان رو توی این کتاب دستبندی و تشریح میکنن. ترجمه و تعلیق جمع البین الرأیین، که خیلی ایشون تاکید دارن روی جمع البین الرأیین، که اگر خدا کمک میکنه تو ادامه دروس مسیر عقل بهش میپردازیم. تقدیم و تصحیح و تعلیق کتاب آغاز و انجام، کتاب از خواجه نصیرالدین طوسی است. همه حرف ما در دروس مسیر بازگشت همینه، آغاز و انجام. آغاز چی بوده؟ انجام چی هست؟ و مسیر من از آغاز به انجام چگونه باید باشه؟ همه حرف در آغاز و انجام. رساله‌ای در رویا دارن ایشون. یک کتاب معروفشون هست دروس معرفت نفس، که یکی از شاگردانشون 700-800 جلسه این درس شرح میکنن. کتاب بسیار عمیقی هست، حاوی 153 تا درسه که در آن مباحث خودشناسی، شناخت قوای انسان، اثبات مقام تجرد و فوق تجرد نفس انسان، نحوه ارتباط نفس و بدن، علم چیه، ماهیت علم چیه، حقیقت علم چیه، سنخیت بین علم و ظرف آن که انسانه، ظرف علم انسانه، در مورد منطق، نقد مذهب مادیون، عالم ماده، عالم خیال، عالم عقل، در خصوص خواب، تعبیر و تعویل خواب، اتحاد علم و عالم و معلوم، فرق انسان و حیوان و نبات، عقل کل و نفس کل، کمال اول، کمال ثانی، عقل عملی، عقل نظری، ملائکه، انسان کامل، روح بخاری، روح انسانی، علم، عمل، اینا مطالبی که تو این کتاب هست. معرفت فکری، معرفت شهودی، تکامل برزخی چگونه است، معاد و قیام، اینا مطالبی است که توی کتاب دروس معرفت نفس اومده که پیشنهاد اکید میشه این کتاب رو بخونید. کتاب بسیار ارزشمندی است.
در نوشته های علمی ایشون شاید آدم نتونه چیزی رو پیدا بکنه که ایشون نوشتن ولی به اون باور نداشته باشن، و این یک خصوصیتی است که در کمتر کسی آدم میبینه، چون گاهی اوقات آدم میشینه مینویسه یه چیزی رو و تقریبا نوشته ایشون که بشینه بنویسه خیلی کم وجود داره. بیشتر نوشته هایشون نوشتن در یک شرایط خاص، بعد او رو جمع کردن. یک وقتی هم ایشون در یه بحثی میفرمودن که افراد فکر میکنند آدم میشینه کتاب رو با هم مینویسه. این خیلی از این نوشته ها، مثلا وقتی در بحث تجسم اعمال که در بحث کتاب اتحاد عاقل به معقول هست، ایشون میگفتن افراد یه چیزی رو میبینن، یه چیزی رو نوشته ای رو میخونن، اما نمیدونم پشت این چی بوده، پشت این اربعین ها و گریه ها و به هر حال شب بیداری هایی بوده برای اینکه این مطلب برای آدم جا بیفته. خود بحث اتحاد عاقل به معقول، سحرخیزی تقریبا از ایشون هیچ وقت ترک نمیشد، ولو اینکه به اجباری مثلا ساعت دیری از شب استراحت میکردن، چندین ساعت شاید به اذان صبح اتاق ایشون روشن بود، مشغول مطالعه میشدن و یا به هر حال مشغول نماز چیزی میشدن.
این حرف ساده ای نیست، ساده از کنارش نگذاریم که هرگز سحرخیزی از ایشان ترک نمیشد و چند ساعت مانده به اذان صبح بیدار بودن و چراغ اتاقشون روشن بود. این رو ساده ازش نگذرید. 40 شب، نه 20 شب پشت سر هم 10 دقیقه به اذان صبح بیدار بشه. ببین میتونی این پیوستگی رو در خودت ایجاد کنی. از نظر علمی میگن اگر 21 روز بتونی این کار رو بکنی، بعد دیگه ساده میشه، میتونی همواره بکنی، پیوستش بکنی. آزمایش کنید ببینید میشه یا نمیشه. ایشون تعریف میکنن که یه موقعی من میخواستم رساله عملیه بنویسم، چون ایشون مجتهدن، در اجازه اجتهاد از حضرت علامه شهرانی دارن، و حتی رفتم کتاب و کاغذ و اینها تهیه کردم که رساله عملیه بنویسم، ولی بعد با خودم فکر کردم مشکل جامعه ما مگر الان رساله عملیه هست، و بعد منصرف شدم از نوشتن رساله. ببینید این نشون میده که این کتابهایی که نوشتن هر کدوم کتابی بوده که یک دردی رو دوا کرده، یک بخشی رو از در مسیر علم حل کرده، یک ورق جدیدی زده در هر کدومش توی مسیر علم، که ایشون فرصت در واقع وقت گذاشتن و این کتابها رو نگارش کردن. ایشون تعدادی آثار صوتی دارن که 366 جلسه بیانات عرشی ایشان هست، که البته کیفیت جلسات خوب نیست. بنده حقیر 2 سال در شمال کشور زندگی کردم، در جوار بقعه شیخ زاهد گیلانی، و می رفتم همونجا اطراف شیخ زاهد توی کوها و توی دشت های اون اطراف، و هدفون توی گوشم می زاشتم و این 366 جلسه رو در اون 2 سال گوش کردم، با اینکه کیفیت جلسات خوب نبود، ولی ارزشش رو داره. و فکر میکنم هرچی الان اگر یک سر سوزنی توی بعضی از مطالب چیزی رو درک کرده باشم، از همین 366 جلسه صوتی بیانات عرشی ایشونه که اونجا شنیدم، و پیشنهاد اکید میکنم که شما هم بشنوید. 640 جلسه شرح اشارات و تنبیهات رو دارن، همون کتابی که گفتم ابن سینا هست و فخر رازی اشکالاتی گرفته و خواجه نصیرالدین طوسی در واقع جواب داده و حضرت استاد شرح میکنه. 76 جلسه تمهید القواعد ایشون هست که متاسفانه این جلسات ادامهش نیست، یا من فایلای صوتیشو پیدا نکردم، ولی شاید 400-500 جلسه هم تمهید القواعد ایشون باشه. 850 جلسه در شرح اسفار دارن که من 1 سال زمان صرف کردم رسیدم به جلسه 50، بیشتر نتونستم ادامه بدم. 470 جلسه شرح فصوص الحکم ایشون هست، من نزدیک 2 سال خورده یه دارم گوش میکنم، الان رسیدم به جلسه 118. و 265 جلسه شرح مصباح الانس ایشونه که هنوز متاسفانه فرصت نکردم گوش کنم. خودشون در یکی از صحبتاشون میفرماین که ما 8 سال طول کشید تا با هم در واقع این مصباح الانس رو با هم دیگه بحث کردیم و ناراضیان و شکایت میکنن که اونجوری که لازم بود نتونستیم بپردازیم به کتاب مصباح الانس. 8 سال فکر کنید، 8 سال اینا وقتی که 8 سال کتاب درس نه، یعنی معمولا اینجور درس ها یا هر روزه مثلا هر روز سر 1 ساعتی منشینن یا دیگه 1 روز در میونه، یعنی 2-3 جلسه در هفته است یا هر روزه. حالا 8 سال طول کشیده و باز ایشون شکایت میکنه و ناراضی از این که نتونستیم اونجور که لازمه به کتاب مصباح الانس بپردازیم. و دقت کنید که 400 جلسه میشه یه کارشناسی دیگه، 600 ساعت میشه یه فوق لیسانس. مجموع این کتابای صوتی که من اینجا براتون لیست کردم میشه 2667 جلسه، تقسیم بر 600 بکنه میشه بیش از 4 دوره فوق لیسانس. یعنی 7 دوره لیسانس میشه 4 دوره فوق لیسانس. کسی بنشینه اینها رو بخونه و مطالعه بکنه. تازه بنده که به عنوان کسی که مهندسی خوندم و 8 ترم حل تمرین ریاضی مهندسی رو داشتم و درس میدادم به دانشجوهای ترمهای پایین تر، سوالها رو حل میکردم و همه هم راضی بودم و خیلی از دانشجوها میگفتم ما ریاضی مهندسی رو با کلاس حل تمرین تو تونستیم پاس کنیم. خدا رو شکر این توان رو در من بود که میتونستم اون شیرینی و حلاوت ریاضی رو بچشونم به دوستانی که سر کلاس حاضر می شدن و ریاضیاتم خوب بود. توی خواندن این دروس کم آوردم و واقعا مثلا اسفار رو دیگه نتونستم ادامه بدم. بعضی وقتا یک برهان و یک استدلال 17-18 جلسه طول می کشه که یک استدلال رو بخوان پیاده کنن، برهان رو بخوان پیاده سازی بکنن. و خدمت شما میگم که هیچ کدوم از درسامو به سختی اینا نبود، حتی ریاضی مهندسی هیچ کدوم از درس رو هم اینجوری پاس نکردیم که 2 سال بخونیم بعد ببینیم نه خوب نمیتونیم حل کنیم بریم به استاد بگیم 2 سال دیگه بشینیم اون درس رو پاس کنیم. یک داستان دیگه ای هست که ایشون یه زمانی پسرشون رو دعوا میکنن که چرا فلان مهمانی رو قبول کردی و بدون هماهنگ کردن با من چرا فلان مهمانی رو قبول کردی؟ خب اول به من بگو، حالا من میتونم بیام اونجا غذا بخورم. رفته اونجا مهمانی رو دعوت کردی، من در حضور دیگران میتونم غذا بخورم. یکی از دوستاشون میپرسه که استاد شما مگه در حضور دیگران غذا نمیخورید؟ پاسخ میدن اگر بخوام طبق آداب و رسوم خودم غذا بخورم که همه منو مسخره میکنن، اگرم طبق آداب خودم نباشه که میل غذا خوردن پیدا نمیکنن. ازشون سوال میپرسن مگر شما چجوری غذا میخورید؟ پاسخ میدن وقتی غذا آماده میشود من اول یک فصل مفصل با غذا صحبت میکنم، به اون میگم خیلی خوش آمدید، خیلی قدم رنجه فرمودید، میبوسمش، روی سرم میذارم. این در واقع مراسمی است که استاد برای غذا خوردنشون دارن قبل از غذا خوردن، که غذا رو احترام میکنن و ازش تقدیر میکنن که ای غذا تو اومدی و قراره که عضوی از وجود من بشی و به اون میگم خیلی خوش آمدید، خیلی قدم رنجه فرمودید، میبوسمش، روی سرم میگذارم. یاد خودم افتادم که به بچه ها برای اینکه دیدید سر سفرگاهی به غذا بی احترام میکنن، میگن این غذا رو دوست ندارم یا مثلا اون یکی رو میخوام، بهشون میگم وقتی که از غذا تعریف کنید و بگید که تو چقدر خوشمزه ای، چقدر عالی هستی و با عشق و با لذت بخورید، این غذا میان جزء از وجود شما میشن و در بدن شما سلامتی ایجاد میکنن. ولی اگه بهشون بگی که نه مثلا دوست ندارم این چیه اینها، این غذا ناراحت میشه و بعد ممکنه بخوری بیاد تو رو مریضت بکنه. از طرف دیگه این غذا کلی زحمت کشیده، کشاورز توی مزرعه این رو کاشته، بعد دانه های برنج اومده بعد درو کردن، دیدین چجوری برنج رو بردمشون یک بار توی شالیزار برنج توی شمال، با چه زحمتی کشاورزها برنج رو کاشتن، بعد آفتاب تابیده، بعد باد اومده و این برنج ها پرورش پیدا کردن و کشاورز اونها رو درو کرد، اومده بعد توی کارخونه بسته بندی شده، مامان اومده از صبح تا حالا چقدر زحمت کشیده اینا رو درست کرده، الان شما اینا رو باید بخورید و اینا قراره که بخشی از بیان تبدیل به تو بشن، میخوان بازی کنن، میخوان شادی کنن، الان گیاهن، قراره که تبدیل به آدم بشن، و این دونه های برنج که شما ریخته کنار دستتون اینا ناراحتن، الان دارن گریه میکنن، میگن چرا بچه ها ما رو نخوردن، ما این همه راه اومدیم که میخواستیم بیایم تبدیل به بازی بشیم، تبدیل به علم بشیم، شاید تبدیل به آدم بشیم. و اون موقع خیلی تاثیرگذاره، جالبه که شروع میکنن دونه های برنج رو از اون گوشه جمع کردن، یکی یکی توی دهانشون میذارن، چون میخوان برنجا ناراحت نشن، خوشحال بشن. حتی یه بار اون بچه کوچیکه گفت من این برنجا رو نمیخوام دیگه. گفتم چه؟ گفت همش خیس شدن. گفتم خیس چرا شدن؟ گفت این برنجای دیگه گریه کردن، اینجا همش خیس شده دیگه، من اینا رو نمیخوام. یعنی قوه تخیلش اینقدر واقعی این مسئله رو دیده بود و تجزیه تحلیل کرده بود که میگفت این برنجا خیس شدن. و اینها واقعیت هم هست، اینا داستان نیست، یعنی تمام اجزای پیرامون شاهد ما هستن و جان دارن و زنده ان. یاد اون شعر مولانا افتادم که جمله ذرات زمین و آسمان با تو میگوین روزان و شبان، ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. تمام ذرات زمین و آسمان زنده ان، بینا هن، شنوا هن، هوشیار هن. بله، با ما نامحرمان خاموش هن و لب فرو بستن و چیزی نمیگن، ولی در واقع همه سمیع و بصیر هن و هوشیار هن. و اون غذایی که ما داریم میخوریم جان داره، هوشیاره، و بچه خوبه که از روز اول اینو بدونه که این غذا قراره که بیاد عضوی از وجودش بشه، میخواد از گیاهی بمیره و تبدیل به آدم بشه، از جماد و گیاه تبدیل به حیوان و بعد تبدیل به آدم و بعد تبدیل به علم. شریفترین موجود نظام هستی قراره بشه این دانه برنج، این دانه گندم. و حالا علم برای یک بچه 4-5 ساله همون بازی و شادیش هست، و برای من و شما این مطالبی هست که داریم با هم دیگه گفتگو میکنیم. بنابراین این یک نگاه بسیار عارفانه هست که حضرت استاد میفرمایند که من به قضا میگویم خیلی خوش آمدید، خیلی قدم رنجه فرمودید، میبوسمش، روی سرم میگذارم، و نگرانشون هم بجاست، چون اگر این حرکت رو توی اون مهمانی انجام میدادن که خب واقعا مسخره میشدن، و اگر هم انجام ندن واقعا غذا خوردنشون نمیاد و میخوان این غذا با عشق و لذت و با قدردانی و قدرشناسی خورده بشه، چون قراره بخشی از وجود ایشون بشه و قراره که در وجود ایشون تبدیل به علم بشه. موارد دیگه هم تعریف شده که چقدر وقتی که میرفتن در باغ منزلشون و مثلا با درخت به یک ساعت میشستن حرف میزدن، یا مثلا با درخت نارنج کلی حرف زدن که توی دروس مهندسی هستی آوردم براتون یک جلسه، من کیستم، درس من کیستم رو سرچ کنید، اونجا گفتگوی خیلی زیبای حضرت استاد با درخت نارنج و با درخت به خانهشون هست.
در حیات خانه درخت بهی داریم، در این سال میوه فراوان داد که شاخه های آن چون خوشه های انگور رو به زمین آوردن. این درخت بسیار مرا به خود جلب کرد. وقتی کمر خمیده اش را مشاهده می کردم و شاخه های او را به سوی زمین فرو هشته دیدم، گفتم ای درخت با من حرف بزن تا از کار تو آگاه شوم. سر تعظیم در مقابل چه کسی فرود آورده ای؟ آیا به من می گویی که این خدمت من که میوه آوردم در طبق اخلاص نهادم در حضورت تقدیم داشتم، چه کند بی نوا همین دارد؟ این کار من تو چه کرده ای و تو چه می کنی؟ و آیا ای به سر تعظیم در برابر دیگری فرود آورده ای و در حضور او چنین خاضع، خاشع، راکع و ساجدی و به طفیل این هدف و ایدهت ما هم از تو سودی می بریم و به مثل از پرتو چراغ افروخته تو فروغی میگیریم؟ ای به چه میفرمایی؟ آیا آن است یا این یا هر دو؟ اگر اولی است، من که به تو چیزی نگفتم، بر تو تسلطی ندارم، کاری از من ساخته نیست. اگر گویمت بار مده، آیا نمی دهی؟ اگر گویمت کار نکن، نمی کنی؟ اگر گویمت چنین و چنان باش و نباش، آیا در فرمان منی؟ دانم که نیست. پس بگو چه کسی به تو امر فرمود که چنین باش؟ دست چه کسی بر تو و در تو چنین حکومت می کند و این برنامه متین را برای تنظیم کرد و به تو دستور داد که خدمت گزار من باشی و خیشتن را فدای من کنی؟ دست چه کسی بر تو و در تو چنین حکومت می کند و این برنامه متین را برای تنظیم کرد و به تو دستور داد که خدمت گزار من باشی و خیشتن را فدای من کنی؟ آن کیست؟ بفرما آن کیست؟ با من حرف بزن که من حرف ها دارم. باری لطفی بفرما که درد ها دارم. بها تو بهی نه من، که تو آگهی نه من. آن کیست؟ بفرما آن کیست؟ با من حرف بزن که من حرف ها دارم. باری لطفی بفرما که درد ها دارم. بها تو بهی نه من، که تو آگهی نه من. ای به، آیا مانند من دل پر درد داری که چنین روی زرد آری؟ اگر داری برای چه؟ تو چه میگویی و چه میخواهی؟ اگر این است، پس بیا سوت دلان گرد همایی. اگر دومی است، آن کیست که سر تعظیم در مقابلش فرود آورده ای و شب و روز در رکوعی؟ ای به، به زبان بی زبانی با من به سخن بیا زمانی. من آمده ام کنارت ای به، پرسم ز تو و ز کارت ای به. دارم به سر تو با تو میلی، مجنون صفت از برای لیلی. ز بوی خوش تو مست بوتم و از روی خوشت به گفتگوتم. از طعم خوش تو و مربات عقل همه سوریان بود مات. نازت بکشم که ناز داری، در ذات خودت چه راز داری؟ در حیرتم از نیاز و رازت، وین حالت طاعت و نمازت. ای به، ز تو من سؤال چندی دارم، به سؤال من نخندی. از بحر چه روی زرد داری؟ گویا دل پر ز درد داری؟ کان را که نهاد آتشین است، رخساره و رنگ او چنین است. از بحر چه قد تو خمیده است و از بحر چه رنگ تو پریده است؟ آیا غم هجر یار داری؟ یا با چک و سفته کار داری؟ یا آن که شدی دوچار زردی، آنسان که ندیده هیچ فردی؟ یا روز و شبت حرام شد خواب، چون عاشق بیقرار بیتاب؟ یا آن که ز مهنت زمانه تب کرده ای، ای رفیق خانه؟